روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. این اپیزود از پادکست مردی که طوفان شد روایتی است از روزهای پر استراب و انتخاب‌های سخت، از مقاومت مردان مثل ابو علی و عبدالفتاح تا زندگی میان دود و دیوار، آنجایی که امید در صف ملاقات زندان قد می‌کشد و آرمان در کوچه‌های تردید زنده می‌ماند. در کوچه های تاریخ چهره های سر برمی آورند که با زخم ها و زمزمه های شب های بیخوابی نامشان را بر سنگ های زمان حک می کنند. یحیی سنوار نه یک نام بلکه یک افسانه زنده است. مردی که فرش زندگیش را از رزم و مقاومت بافت، از خاکستر باخت ها برخاست و بر آتش محاصره ها فولاد شد. از همان روزهای جوانی وقتی که بوی بارود و اشک هوای فلسطین را پر کرده بود، قدمهایش را روی خاک سوخته قصه دیگر نوشت. وقتی دنیا غزه را در حصار آهنین خود خفه می کرد، اون نفس کشیدن در زیر خاکها را به نسلهای بعدی یاد داد. سنوار فقط یک فرمانده نبود، اون نماد شجاعت است که از دل ناامیدی می روید. زندگیش پر از ماجرا بود، از زندانهای اسرائیل تا نقشه های پیچیده نظامی، از روزهایی که با مرگ دست به گریبان بود تا شبهایی که تاریخ در سکوت قدمهایش نفس می کشید. داستان یحیی فقط محدود به فلسطین نیست، متعلق به هر کسی است که در تاریکی ترین لحظه ها به آتش کوچک مقاومت در درونش چنگ زده است. این پادکست برگرفته از کتاب خار و میخک نوشته یحیی سنوار رهبر حماس است. یحیی سنوار خار و میخک را سال 2004 زمانی که در زندان اسرائیل به سر می برد نوشت. مجموعه پادکست مردی که طوفان شد بر اساس کتاب خار و میخک و روایت زندگی پسر به نام یحیی که هم نام یحیی سنوار است ساخته شده است. با شنیدن این مسیر پر پیچ و خم خوش آمدید. خاله یحیی به همراه همسرش به خانه آنها می آید و مادر با دلتنگی از او استقبال می کند. عبدالفتاح شوهر خاله به خانه دایی رفته و در گفتگوهایش درباره وضعیت مقاومت در منطقه الخلیل و نوار غزه صحبت می کند. مردم در اردوگاه‌ها و شهرها از پیروزهای مقاومت فلسطین و تظاهرات در خیابان‌ها شادمان هستند. خاله فتحیه در روستای سوریف شهرستان الخلیل زندگی می کند. این روستا مثل تمام روستاهای کشور از سال 1967 اشغال شد. روستای مرزی است و روی خط سبز قرار گرفته است. این خط اراضی اشغال شده در سال 1948 را از اراضی که تحت حکومت اردن مانده اند و سال 1967 اشغال شدند جدا می کند. کمی بعد از اشغال گشت های رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد روستا می شوند تا مثل بیشتر روستاهای کرانه باختری در آن بچرخند. مردم آنجا در خانه های سنگی کوچک و زیبا وسط درختان زیتون، انجیر، انگور و بادام زندگی می کنند و دام پرورش می دهند. مردان روستا به شهامت و مردانگی معروف هستند و لباس سنتی روستای فلسطین را می پوشند. زنان محترم روستا هم با شخصیت و با لباس پوشش سرهایشان ظاهر می شوند. خاله بعد از اینکه از غزه به سوریف می رود، خیلی زود به زندگی در آنجا عادت می کند. شوهرش دبیرستان را در مدرسه در شهر الخلیل می خواند. چون سوریف مثل بقیه روستاهای مجاور شهر دبیرستان ندارد و هر کی می خواهد دبیرستانش را تمام کند باید به الخلیل برود. تحصیل در الخلیل باعث می شود شوهر خاله با شهر و اتفاقهای آن آشنا شود و دوستان زیاد از شهر روستاهای دیگر که با هم در یک مدرسه هستند پیدا کند. خاله فتیحه پسر به دنیا آورد و اسمش را عبدالرحیم می گذارد. عبدالفتاح خود را آماده می کند که برای ادامه تحصیل به دانشکده شریعت دانشگاه اردن برود. اما پدرش به شدت بیمار می شود و سفرش به تعویق می افتد. بعد از اینکه پدرش از دنیا می رود، تصمیم می گیرد که کار پدرش یعنی تجارت پارچه را ادامه دهد و روی زمین خودشان عبدالفتاح خیلی وقت روی پشت بام خانهشان می ایستاد و سمت غرب را به خالهش نشان می دهد. جایی که نیروهای مبارز فلسطینی قبل از اشغال سال 1967 آنجا اردو زدند. یکی از ساکنان سوریف به نام محمد عبدالوهاب القاضی یک روز گوسفندهایش را همون حواله در منطقه به نام سناهین می چراند که گروه از صهیونیست‌ها را می‌بیند. او با مبارزان فلسطینی خبر می‌دهد و در منطقه به نام زهر الحجه برایشان کمین می‌گذارد. وقتی صهیونیست‌ها می‌رسند، مبارزان به آنها حمله می‌کنند. صهیونیست‌ها به همین دلیل از اهالی سوریف کینه به دل دارند. وقتی اشغال سال 1967 پیش می‌آید، سوریف را فقط به خاطر انتقام آن اتفاق با توپخانه بمب باران می‌کنند و خیلی از خانه ها را ویران می کنند. عبدالفتاح با واسطه کار و روابط با شهر الخلیل یک شبکه ارتباطی بزرگ با تاجران و کارکنان آن شهر درست میکند و در دیدارهای طولانیش با آنها درباره همه چیز با هم حرف میزنند. آنها داخل یکی از دکانها گرد بخاری که هزم آتش از آن زبانه میکشد مینشستند و چای مینوشیدند و درباره مقاومت و رژیم اشغالگر حرف میزدند. آن بخشی از ساکنان عقیده دارند که مقاومت فایده ای ندارد و با انجامش امکان دستیابی به هیچ نتیجه ای نیست و بیشتر ضرر دارند تا سود. بزرگترین دغدغه آنها بالا بردن سطح زندگی و دستاورد اقتصادی و کسب ثروت است. دلیلشان این است که وقت ارتشهای عربی با آن تجهیزات هیچ وقت نتوانستند رو در روی ارتش رژیم صهیونیستی وایستند، گروه های فدایی با این سلاح‌های ساده و امکانات محدود چطور میتوانند این کار را بکنند؟ عبدالفتاح جرأت ندارد، صراحتا درباره این موضوع با آنها مخالفت میکند، ولی تلاش میکند کاملا عینی و منطقی با آنها صحبت کند. گاهی هم یکی از آنها با آن لهجه خاص مردم الخلیل که حروف را بیشتر می کشند جلسه را تمام کند و می گوید این مسئله با ما ربطی ندارد. خلق را به خالق واگذار و خدا خودش خیر پیش می آورد. عبدالفتاح در این مجالس و حلقه ها با ابوعلی آشنا می شود که ظاهراً ایمان بیشتری دارد و معتقد است که مقاومت حتی در حد آزادی وطن و سرنگونی رژیم اشغالگر نتیجه ندهد، در کمترین حد قطعاً یک وظیفه مهندوستانه است. خیلی وقتها وقت ابو علی برای دیدن شوهر خاله به الخلیل یا سوریف می آید، در خیابانها قدم می زنند و در باره رژیم اشغالگر لزوم مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل شرایط و مشغولیت به کسب پول، ثروت و ساخت خانه ها سخن می گوید و دوستی محکم میانشان برقرار می شود. یک روز ابو علی صراحتاً به شوهر خالهش می گوید من دیگر نمی توانم به این شکل دست بسته بمانم و کمترین حد وظیفه ام را انجام ندهم. عبدالفتاح می پرسد می خواهی چیکار کنی؟ دنبال اسلحه بگردی و به گشتهایشان حمله کنی، بعدش فرار کنی و با افراد تحت تعقیب مثل ابو شرار و بقیه مجاهدان فدایی زندگی کنی؟ ابو علی می گوید نه، اما دلش می خواهد اول یک مقاومت تشکیل بدهد و بعدن آن را به پدیده و بعد به جریان و بعد به سازمان تبدیل کند. عبدالفتاح می پرسد چطور می خواهی این کار را کنی؟ ابو علی پاسخ می دهد دارم به اردن می روم و آنجا ایده ام را به فتح در میان می گذارم. تو که می دانی فتح بعد از نبرد کرامت جایگاهش را پیدا کرد. مطمئنن از ایده ام خوشحال می شوند و هر کمکی بتوانند به من می کنند. عبدالفتاح برنامه ابو علی را تحسین می کند و به او تأکید می کند که خیلی احتیاط کن. همین طور می گوید که می تواند او را کاملا شریک خود بداند. قرارشان این می شود که ابو علی به تنهایی و تحت پوشش سفر تجاری به اردن برود تا توجه کسی جلب نشود. اردن آن روزها بعد از پیروزی کرامت در اختیار مقاومت است و در اردوگاه پناهندگان آنجا جشن پیروزی برگزار می شود. همه شعار زنده باد فدایان سر می دهند، آواز می خوانند و برای جنبش آزادی بخش ملی فلسطین، همان اسمی که پشت سر آن پیروزی استاد، دعا می کنند. ابو علی بعد از ملاقات با چند از بستگان در اردن سفرهای انجام می دهد تا بتواند چند معامله تجاری راه بیاندازد و مأموریت رسمیش را پوشش بدهد. سپس به کرونه باختری برمیگردد و تماسهایش را با تعدادی از آشنایان، مخصوصا جوانان شهرهای مختلف کرونه باختری شروع میکند. او آنها را برای عضویت در جنبش فتح سازماندهی میکند و از هر کدام میخواهد 2-3 نفر از دوستان مورد اعتمادشان را که آماده فعالیت مسلحانه ضد اشغالگران هستند همراه خود بیاورد. مأموریت جمع‌آوری اسلحه به شوهر خاله یحیی عبدالفتاح محول می شود. بدین ترتیب در مدت کوتاه هسته ها و گروه ها چند عملیات فدایی ساده مثل پرتاب نارنجک روی ماشین های گشت و تیراندازی به آنها یا تک تیراندازی از راه دور انجام می دهند. در یکی از عملیات ها ابو علی را دستگیر می کنند و در سلول های بازجویی زندان الخلیل تحت فشار قرار می دهند. اما او مردانگی و ثبات فراوان از خود نشان می دهد و حتی درباره ساده ترین مسئله هم اعتراف نمی کند. این در حالی است که ایده‌ای از افراد در جریان بازجویی‌ها فیره می‌خوردند. سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی بعد از تحقیق درباره روابط ابو علی عبدالفتاح را نیز دستگیر می‌کند. خانه‌اش را کاملاً تفتیش می‌کند. تمام اساسیه و ابزاری که سر راهشان قرار دارد را تخریب می‌کنند و خاله و پسر کوچکشان عبدالرحیم از کتک و آزار بی‌نصیب نمی‌ماند. شوهر خاله را به زندان الخلیل می‌برند و تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌دهند. از او درباره ابو علی و ارتباطاتش می‌پرسند، اما عبدالفتاح همه چیز را انکار می‌کند. در نهایت او به 6 ماه حبس اداری محکوم می‌شود و ابو علی به 5 سال زندان. شنوندگان عزیز، به پایان اپیزود دیگر از پادکست مردی که طوفان شد رسیدیم. سپاسگزاری میکنم که تا اینجا همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.